صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود. پس از وقفه یک هفته‌ای بار دیگر من بابک غفوری آذر با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه همراه شما هستم. با این شماره صحنه که مروری بر اتفاقات جشنواره فیلم برلین دارد همراه باشید.
سینمای جهان.
مهمترین رویداد هفته گذشته سینمای جهان برگزاری 65مین دوره جشنواره فیلم برلین بود. جشنواره‌ای که جایزه اصلیش خرس طلایی را به فیلم ایرانی تاکسی ساخته جعفر پناهی داد و همین سرآغاز بحث و گفتگوهای متعدد درباره رویکرد این جشنواره و فیلم تازه آقای پناهی در رسانه‌های گوناگون شد. تاکسی فیلمی در ادامه روند کاری تازه جعفر پناهی در سالهای اخیر محسوب می شود و تصویرگر وضعیت فعلی این فیلمساز محروم ایرانی در جامعه ایران امروز است. تاکسی نسبت به دو فیلم قبلی آقای پناهی، این یک فیلم نیست و پرده شخصیت‌های بیشتر و ساختار درگیر کننده تر و بیان صریح تری دارد. فیلمی که با وجود ساختار مستندگونه اما آشکارا اثری کارگردانی شده با بازیگران به نسبت متعدد است و در آن اشاره‌های روشنی به برخی معضلات اجتماعی امروز ایران مانند پدیده زورگیری، احکام متعدد اعدام، وضعیت مدافعان حقوق بشر و سانسور می‌شود.
معلممون گفتش برای اینکه یه فیلم قابل پخش بسازیم باید
یا داری فیلم می‌گیری یا می‌خونی. خب اول تکلیفتو مشخص کن بعد.
معلممون گفتش برای اینکه فیلم قابل پخش بسازیم باید اینجور چیزا رو رعایت کنی. خب عدم رعایت حجاب و شومت اسلامی، تماس زن و مرد، پرهیز از سیاه نمایی، پرهیز از خشونت.
علاوه بر فیلم تاکسی که برای دومین بار پس از فیلم جدایی نادر از سیمین خرس طلایی را برای سینمای ایران برمغان آورد و با تحسین زیاد منتقدان خارجی حاضر در جشنواره هم روبرو شد، یک فیلم دیگر ایرانی هم از جشنواره برلین جایزه گرفت. فیلم پریدن از ارتفاع کم که در بخش پانوراما به نمایش درآمد، جایزه فیلم برگزیده فیپرشی فدراسیون بین‌المللی منتقدان سینما در این بخش را دریافت کرد. این فیلم با بازی نگار جواهریان و رامبد جوان داستان زن جوانی را روایت می‌کند که در چهارمین ماه بارداریش متوجه مرگ جنین درون شکمش می‌شود. این اتفاق باعث ایجاد تحولات روحی و روانی در او می‌شود. حامد رجبی کارگردان این فیلم با ساخت آن نخستین تجربه فیلمسازی بلندش را به تهیه کنندگی مجید برزگر پشت سر گذاشته است. با او در حاشیه جشنواره فیلم برلین و پس از نمایش فیلمش گفتگو کردم و نخست از او درباره سوابق فعالیتش در سینما پرسیدم.
من از سال 77 وارد سینما جوان شدم و از اون موقع تا الان فیلم ساختم، دانشگاه رفتم، سینما خوندم، 8 فیلم کوتاه داستانی ساختم، یه دونه مستند بلند، تیزر و فیلم صنعتی و دو تا هم فیلم نامه فصل بارانه موسمی و پرویز رو که با مجید.
و به خاطر همینه به نظر میرسه که شاید یه مقداری از نوع همون سینمای فیلم‌های پرویز و فصل بارانه موسمی بیاد فیلم.
به هر حال اون فیلم ها از من جدا نیستش، یعنی من هم هنوز همون آدمم، همون آدمی که توی نوشتن پرویز و فصل باران هم مشارکت داشتم و البته فیلم نامه این فیلم قبل از پرویز نوشته شد، بعد از فصل باران ها قبل از پرویز.
این نوع سینما رو در سالهای اخیر سینمای ایران کمتر میدید ولی شما و همراه آقای برزگر به نظر میرسید دارید این نوع سینما رو دنبال میکنید. چی از بطن جامعه میگیرید که به این حالتی شورش شخصیتاتون میرسه در فیلم ها؟
خب اگه بخوام خودآگاهش بکنم تو کلمه بیارم احتمالاً چیز سختی میشه، شاید به هر حال یه قسمتی از این با تو ناخودآگاه ما داره اتفاق میفته، ولی وقتی که حرکت های جمعی خیلی اتفاق نمیفته، حرکت های فردی هن که با ارزش میشن و اینا تو هر چیزی نمود دارن دیگه. حالا توی پریدن از ارتفاع کم به طور مشخص این نمودش توی زندگی روزمره است و فشاری که زندگی روزمره به یادم میاره، یه آدم دیگه جایی تصمیم میگیره که دیگه به اون هر روزگی در واقع و روزمرگی تن نده.
البته ما از سابقه این روزمرگی کمتر دیدیم تو فیلم، در به نظر میرسه همون خبر مردن جنین در اون شکم تلنگری هستش برای اینکه ظاهرا شخصیت به چنین واکنشی برسه.
ببین آخه روزمرگی رو توی سینما همیشه با تکرار اتفاقات روزمره که اتفاق میفته آدم داریم ببینیم. نمونه درخشانش خب مثلا طبیعت بیجان شهید ثالثه، ولی جدا این نمایش روزمرگی که تکرار عنصر اصلیشه، مناسبات زندگی روزمره هم هستش خیلی مهمه. مناسبات زندگی روزمره جدای تکراره توی روابط زن و شوهر، توی روابط والدین و فرزند، توی روابط ما با دوستامون، توی رابطمون، توی محیط کارمون، اینا همه جزء زندگی روزمره به حساب میاد. توی این فیلم بیشتر از این که حالا نمایش زندگی روزمره خیلی مطرح باشه، در واقع روابطیه که توی زندگی روزمره آدم‌ها با هم پیدا می‌کنن و با اون مفهومی که مثلا لفف خیلی راجع به زندگی روزمره میگه، اینکه مناسبات زندگی روزمره چطوری آدم رو خورد میکنه و اون تو دهه مثلا 60 و 70 اینو میگه، ولی اینکه به جای اینکه تو روابط تولیدی خیلی بیشتر نمود داشته باشه، توی روابط زندگی روزمره است که داره نمود پیدا میکنه. میگم ولی اینجا بیشتر روابطه روزمره.
این نوع سینمایی که حالا شما تازه ترین نمونهش به نظر میرسه اومده، بیشتر هم ظاهرا طبقه متوسط ایران درگیر این روزمرگی و این مشکلات درونی هستش. با توجه به خودتون از همون جامعه داریم، در طبقه متوسط آیا نمودی دارید میگیرید که این بحران ها رو درش مشاهده میکنید؟
ببین طبقه متوسط نه در ایران، در همه جای جهان خود بحرانه. طبقه متوسط در واقع محل پرورش آدمای متوسطه، آدمایی که در واقع خواستگاه طبقاتی ندارن، در واقعیت آدمایی که رویاشون اینه که یه طبقه برن بالاتر و این واقعیت زندگیشون اینه که مدام دارن یه طبقه میافتن پایین‌تر و همه جا این وضعیت زندگی طبقه متوسطه. توی ایران توی این چند ساله باب شده که به شدت دارن ستایش میکنن طبقه متوسطو، چون متوسط سازیه داره یه مقداری ستایش میشه، ولی واقعیتش اینه که برای من این اتفاقی که همه جای دنیا داره میفته. من انقدر طبقه متوسط ایران رو از طبقه متوسط مثلا امریکا یا اروپا جدا نمیبینم، همشون درگیر یک شکلی از روابطن ولی مقیاسشون فرق میکنه.
و در مقابل هم یه نظر مطرحی که اتفاقا شاهد تحقیر طبقه متوسطیم در نوعی از فیلم‌های سینمای ایران.
ببین واقعیتش اینه که اولین چیز اینه که طبقه متوسط نگاه تحقیرآمیزی به همه طرف‌های دیگه اجتماع داره و این نمودش رو توی سیاست، توی فضای عمومی جامعه، توی همه چیز داری میبینی. اما اینکه نمیدونم اسمش تحقیره یا نه، ولی دو جور نگاه هستش دیگه. یکی از طرف چپ میتونی به طبقه متوسط نگاه کنی، یکی از طرف راست میتونی نگاه بکنی. یه نگاهی که به نظر من نگاه ارتجاعیه اینه که مثلا بگیم که طبقه متوسط چون درگیر زندگی مدرن شده زندگی خوبی نداره، خوش به حال آدمای بی پول و بدبخت و اینا. نمیدونم شاید مثلا ته فیلم چهارشنبه سوری همچین اتفاقی میفته که ما قرار بگیم خب این ترانه و هومن سیدی چه زندگی خوبی دارن در مقابل زندگی فرخ نژاد و هدیه تهرانی که پر از درگیری و این است. یه نگاه دیگه ولی از اون طرف طبقه متوسطیه که فکر میکنه که همه چیزو میدونه، ولی واقعیتش اینه که با فراموش کردن خودش و با فراموش کردن واقعیت خودش و با مجبور کردن دیگران به فراموش کردن این واقعیت هاست که مدام داره ادامه حیات میده و مدام سعی میکنه هر چیزی خارج از خودش رو سرکوب بکنه، چون که حرفش اینه که ما بیشتریم، ما اکثریتی.
و تو ساخت همچین فیلمی نترسیدین که هم تو تولیدش و بعد هم تو اکرانش به مشکلاتی از انواع مختلفش برخورد؟ ممکنه یک سری ها شما رو به عنوان ادامه نوعی از سینمای جشنواره‌ای سالهای اخیر ایران بدونن، نوع دیگری تلقی دیگری داشته باشن، به ویژه که شاید حضور فیلم در برلین بتونه این نگاهو تقویت کنه.
ببین واقعیتش اینه که ما خود دیگه هممون ناخودآگاه وقتی داریم می‌نویسیم سعی می‌کنیم جوری بنویسیم که فیلممون مشکلی نداشته باشه برای پخش. این فیلمم تو ایران رفت و پروانه نمایش هم گرفت و هیچ مشکل ممیزی هم نداره. ولی راجب جشنواره‌ای بودن و نبودن فیلمم واقعا وظیفه ما نیستش که بهش فکر بکنیم. یعنی اگه کسی بخواد بگه که من از اول دارم به این فکر کنم که فیلمم بری جشن بری، بگه من از اول دارم فکر میکنم که نری جشن بری، من نمیدونم با این حساب کتابا چطور میشه فیلم خوب ساخت.
اتفاقا الان برای فیلم ممکنه پیش بیاد که در جشنواره فجر فیلم نیست و در جشنواره خارجی داره رونمایی میشه.
این تو ایران دو جور مجوز هست، یه مجوز ویدئویی یه مجوز سینمایی، و ما بابت اینکه زمانمون نمیخورد به اون وقتی که بعد برای فیلم اول درخواست مجوز سینمایی بدیم، درخواست مجوز ویدئو دادیم و مجوز رو گرفتیم. پروانه ساخت فیلم صادر شد، فیلمو ساختیم، ولی بعدش طبق قانونی که هستش خب فیلمایی که مجوزشون ویدئو نمیتونن توی فجر شرکت بکنن، ما درخواست دادیم که شورای این فیلمو ببینه، بره به یه شورای دیگه که اون مجوز سینمایی بگیره، ولی اونا تشخیص دادن که فیلم خیلی کیفیت بالای سینمایی نداره و درجه کیفیش در حدی نیستش که بره تبدیل به مجوز سینمایی بشه.
پس وجود نداشتن تو جشنواره فجر دلایل ممیزی
نه، و همون شورا که خیلی کیفیت فیلمو بالا تشخیص نداد اتفاقا پروانه نمایش فیلمو صادر کرد، یعنی از اون نظر مشکلی نداره. منتها مسئله این بودش که بابت این قانون فیلم اصلا نرسید به دست هیئت انتخاب فجر.
به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.